در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 29 فروردین ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 18 ماه آوریل سال 2015 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. نیمه شب همگی شما در ایران و منطقه بخیر. به شما شنوندگان وفادارمون در خارج از ایران هم که ساعت دیگری از عصر و شب جمعه گرفته تا بامداد شنبه رو میگذرونید، به همه شما سلام میکنیم و الهی روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه شما رو همراهی خواهم کرد. اما همکارم مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین خبرها، قبل از این که سری بزنیم به گزارش هایی که همکارانم براتون تهیه کردن.
سلام شنوندگان عزیز، باراک اوباما روز جمعه گفت توافق نهایی هسته‌ای با ایران معاهده رسمی نخواهد بود، بلکه توافقنامه سیاسی است و نیازی به تصویب کنگره نخواهد داشت. آقای اوباما در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا در واشنگتن گفت تفسیر او از قوانین این است که رؤسای جمهوری نیازی به کسب مجوز از کنگره برای امضای توافقنامه‌های سیاسی با دیگر کشورها ندارند. باراک اوباما در این حال گفت طرح لزوم بررسی توافق نهایی با ایران در کنگره با تغییراتی که کرده مصالحه معقول است که باعث برهم خوردن مذاکرات با ایران نخواهد شد و او آن را امضا خواهد کرد. باراک اوباما در مورد لغو ممنوعیت فروش موشک‌های 300 به ایران هم گفت متعجب است که روسیه تا این مدت هم برای لغو این ممنوعیت صبر کرده بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که وندی شرمن معاون وزیر خارجه همراه هیئت مذاکره کننده این کشور از 20 آوریل 31 اردیبهشت برای انجام دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران به وین می رود. این مذاکرات در چارچوب گروه 5 علاوه 1 و ایران با حضور هلگای شمید مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا انجام می شود. ایران و گروه 5 علاوه 1 پس از رسیدن به تفاهم بر سر کلیات در لوزان سوئیس اکنون تا 11 تیر ماه فرصت دارند بر سر جزئیات مذاکره کنند و به توافق نهایی دست یابند. باراک اوباما از رهبران شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرده است برای گفتگو درباره مسائل منطقه اواسط ماه آینده میلادی به واشنگتن بروند. به گزارش آسوشیتد پرس، رهبران عربستان، کویت، بحرین، امارات متحده، قطر و عمان در 13 ماه می به کاخ سفید دعوت شدند و روز بعد هم در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید جمع می شوند. بنابر این گزارش مسائل هسته‌ای ایران و بحران یمن محور این مذاکرات خواهد بود. سازمان ملل اعلام کرده است برای تامین نیازهای ضروری مردم در مناطق جنگ‌زده یمن در 3 ماه آینده نیاز به 270 میلیون دلار دارد. سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود 150 هزار تن در این مناطق آواره شده باشند. مقام‌های استان صلاح الدین عراق می‌گویند عزت ابراهیم الدوری معاون صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق کشته شده است. به گفته رائد الجبوری استاندار صلاح الدین عزت الدوری و 9 تن از محافظانش به ضرب گلوله در حالی که در خودروی حرکت می‌کردند در عملیات ارتش و شبه نظامیان شیعه در شرق تکریت کشته شدند. مقام‌های عراق می‌گویند در حال انجام آزمایش DNA برای تشخیص قطعی هویت عزت الدوری هستند. بنابر گزارش‌ها عزت ابراهیم الدوری با شبه نظامیان حکومت اسلامی یا داعش متحد شده بود. او از سال 2003 پس از سرنگونی صدام حسین در حمله آمریکا فراری بود و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران با تکرار مواضع وزیر کشور به ورود پول‌های کثیف در انتخابات تاکید کرد. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران که در تلویزیون سخن می‌گفت در ادامه از نبود قوانین شفاف روشن برای مشخص بودن هزینه‌های انتخابات در کشور انتقاد کرد.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مقامات عراقی میگویند عزت ابراهیم الدوری معاون صدام حسین کشته شده است. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو کردیم. باراک اوباما میگوید که از تصمیم ولادیمیر پوتین و قول تحویل سامانه موشکی S-300 به ایران شگفت زده نشده است. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی بر نگرانی عمیق خود از ورود آنچه که او پولهای کثیف در بخش سیاست ایران نامید تاکید کرد. و مجله هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مقامات استان صلاح الدین عراق روز جمعه اعلام کردند که عزت ابراهیم الدوری، معاون صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق، در نبرد با نیروهای عراقی کشته شده است. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، در این باره به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ داده است. بشنویم.
اینطور که رائد الجبوری استاندار حسان صلاح‌الدین اعلام کرد، نیروهای عراقی در منطقه حمرین امروز موفق شدند عزت ابراهیم الدوری، معاون صدام حسین و رهبر کنونی حزب بسک، حزبی ممنوعه هست در عراق، رو بکشند به همراه کسانی که همراهش بودن، همراهانش. آقای الجبوری گفته گزارش‌های اطلاعاتی به دستشون رسید حاکی از اینکه سه خودرو حامل نیروهای تروریستی به قول استاندار صلاح الدین قرار هست از منطقه حمرین عبور کنه که در اون شماری از شخصیت‌های بلندپایه تروریست حضور دارن. گفت که نیروهای امنیتی با کمک عشایر و نیروهای بسیج مردمی موسوم به هشت شعبی که عمدتاً شبه نظام شیعه هستن، این مجموعه رو محاصره کردن. سه نفر از انتحاری هایی که در این خودروها بودن سعی کردن از این کاروان دفاع کنن، اما در نهایت سرنشینان تمام خودروها، این سه خودرو، کشته شدن. گفته الان در مرحله آزمایش DNA هستیم تا اثبات کنیم شخص کشته شده عزت ابراهیم الدوری است، اما تصاویری هم منتشر شده که به گفته آقای الجبوری اینها کافی است تا بدانیم فرد کشته شده خود عزت ابراهیم الدوریه.
گزارش هایی هم به نقل از حزب بعث عراق کشته شدن او رو تکذیب کردن. ابتدا میپرسم آیا هنوز حزب به اسم حزب بعث عراق اصلا وجود داره؟
بله، تشکیلاتی هست به اسم حزب بعث عراق که سخنگوش شخصی هست به اسم خضر المرشدی که مشخص نیست که کجاست، آیا در عراق هست یا در خارج از عراق این شخص، چرا که تشکیلاتی هم در اردن دارن و سایتی رو در اردن. اینها در حال انتشار گزارش‌های بر روی اون هستن. خب بخشی از خانواده صدام حسین هم در اردن هستن که بعد از حمله آمریکا در سال 2003 به این کشور رفتن. خضر المرشدی در گفتگو با شبکه الحدث گفته اطمینان میدن به عراقی‌ها که خبر صحیح نیست و کشته شدن عزت دوری تنها آرزوی برخی سیاستمداران عراقی مزدور و اربابان اونهاست. اینها میخوان از میزان اونچه که جهاد حزب بعث نامیده بکاهن و ارزشش رو پایین بیارن. گفته حال الدوری خوبه و داره نیروهای حزب بعث رو به سوی پیروزی نهایی رهبری میکنه. خب مشخص نیست البته که چقدر از نیروهای حزب بعث در حال جنگ هستن در عراق، اما خبر سابقی که در مورد کشته شدن دوری منتشر شده، این خبر رو خود حزب بعث منتشر کرده، شاید برای مخفی شدن دوری که بعد خودش هم تکذیب کرد.
خب اصلا از عزت ابراهیم الدوری چی میشه گفت؟ چه سوابق و عملکردی داشته در گذشته و همین دوران کنونی؟
سمت‌های بسیار داشته عزت الدوری. قبل از صدام وزیر کشور بوده، اما بعد از که صدام به رهبری عراق، رهبری حزب بعث و ریاست جمهوری عراق میرسه، میشه معاون رئیس شورای رهبری انقلاب عراق که همون حزب بعث هست در حقیقت که اسمشو گذاشتن شورای رهبری انقلاب عراق. سالهای سال در همین سمت بود، به علاوه بعضی سمت‌های دیگه، مثلا مدتی هم وزیر کشاورزی بود. در مذاکرات طرف‌های خارجی از جمله طرف‌های کویتی بعد از جنگ مشهور کویت، جنگ دوم خلیج فارس مشهور هست، آقای دوری نقش مذاکره کننده رو بر عهده داشت. بعد از اعدام صدام حسین در سال 2006 به عنوان دبیر کل حزب بعث عراق انتخاب میشه، البته از سال 2003 ناپدید میشه بعد از اینکه آمریکایی‌ها حمله میکنن. چند فیلم ویدیویی منتشر کرد در این دوره که در حال سخنرانی هست، یکی ژوئیه 2010 بود، یکی آوریل 2012 و یکی ژانویه 2013. در این فیلم‌ها بارها و بارها علیه ایران حرف زده و گفته ایران عراق رو اشغال کرده و خواستار جنگ با نیروهای ایرانی در عراق و آزادسازی عراق شده. گروهی رو رهبری می‌کرد به اسم نیروهای نقشبندی گویا تمایلات صوفیگرانه هم داشته، چون که معروف است که جز فرقه نقشبندیه بوده عزت الدوری. گزارش های از همکارش با گروه خلافت اسلامی یا داعش منتشر شده. البته خود بعثی ها یا بازماندگان حزب بعث این رو نفی میکنن و میگن با کسانی که انقلابیون عراق نامیدن همکاری میکنن، اما به هر حال از اون چی که در عراق پیش اومد در فیلم ویدیویش دفاع کرده آقای دوری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون و توضیحی داریم. امشب در بخش دوم مجله نیمه شبمون به جای برنامه جامعه که هر هفته در این ساعت شانس دوم شنیدن اون رو داشتید، برنامه یک خانه یک زمین رو خواهید شنید. و پس از اون بشنویم به یک گزارش رو. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که از تصمیم اخیر رئیس جمهوری روسیه در تحویل سامانه موشکی S-300 به ایران شگفت زده نشده است. اوباما این مطلب را در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر ایتالیا بیان کرد. او همچنین گفت که تصویب لایحه اصلاح شده در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا موجب انحراف گفتگوهای هسته‌ای با ایران نمی شود. نکات مهم سخنان رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با ایران را از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که اعلام تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران موجب شگفتی اون نشده، بلکه از تأخیر آن از جانب روسیه شگفت زده شده است.
I'm frankly surprised that it held this long. Given that they were not prohibited by sanctions from selling these defensive.
در اوایل هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، سخنگوی کاخ سفید نسبت به تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در صدور مجوز تحویل موشک‌های S-300 به ایران واکنش نشان داده بود. تحویل سامانه موشک‌های S-300 پس از 5 سال تأخیر دفاع ضد هوایی جمهوری اسلامی ایران را به میزان زیادی تقویت می‌کند.
This is actually a sale that was slated to happen in 2009.
رئیس جمهوری آمریکا گفت فروش این موشک‌ها قرار بود در سال 2009 میلادی به عبارت نخستین سال استقرار او در کاخ سفید نهایی شود، ولی در پی دیدار با ولادیمیر پوتین که در آن هنگام مقام نخست وزیری روسیه را بر عهده داشت، فروش سامانه موشکی به ایران به تقاضای واشنگتن متوقف شد و به تعویق افتاد. آقای اوباما افزود که با توجه به سردی روابط واشنگتن مسکو و فشار وارده به اقتصاد روسیه بر اثر تحریم ها، تأخیر در نهایی کردن فروش موشک ها به ایران موجب شگفتی بود. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر ایتالیا که زمانی طولانی را در بر گرفت، نسبت به تصویب لایحه موسوم به کورکر منندز در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا مبنی بر لزوم دخالت کنگره در توافق نهایی هسته‌ای با ایران نیز اظهار نظر کرد و اظهار داشت که این لایحه موجب شکست گفتگوها با ایران نخواهد شد.
Bob Corker and Ben Cardin came to a reasonable compromise.
آقای اوباما مصالحه سناتور کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا و سناتور بن کاردین عضو ارشد دموکرات در این کمیته را که جانشین سناتور منندز شده است، خردمندانه و معقول توصیف کرد و گفت که نسبت به اقدامات کنگره دو نگرانی داشته است. نخست اطمینان یافتن از این امر بود که کنش‌های اعضای کنگره موجب شکست گفتگوها و یا جلوگیری از دستیابی به یک توافق ممکن اتمی نخواهد شد. آقای اوباما افزود که نگرانی دوم در این زمینه بود که اقدام کنگره زمین ساز روند غیرقابل پذیرش در آینده برای رؤسای جمهوری بعدی نشود، چرا که توافق با ایران یک توافق سیاسی است و نه یک پیمان و قرارداد بین دو کشور. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر ایتالیا بار دیگر نگرانی خود در مورد احتمال عدم اجرای توافق از سوی جمهوری اسلامی را تکرار کرد. او گفت در صورت پایبند نبودن دولت ایران و انجام تعهداتش در چارچوب توافق نهایی هسته‌ای، تحریم‌ها بیدرنگ به جای نخستین خود باز خواهند گشت.
نادر صدیقی گزارش می‌داد و قلم و کاغذ آماده داشته باشید. البته من متحیرم که چگونه برخی از دوستان هنوز شماره پیامگیر رادیو فردا را ندارن، به رغم اینکه هزاران بار تکرار شده. اما خواهش میکنم قلم و کاغذ آماده کنید تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بذارید و از هرچی مد نظرتونه بگین اعلام کنم و دیدگاه های شما.
آقای لاریجانی، آقای قاضی القضات، در سه شبانه روز 40 تا ایرانی شما برید بالای دار. به چه جرمی؟ به جرم قاچاق. اینها تمامشون مشکلاتیه که آقای احمدی نژاد واسه جامعه درست کرد. این فرقیه که شما روحانیون به این مملکت ادعا کردید با جنگ و خونریزی، و آقای احمدی نژاد که میلیونها انسان را آوارا و بدبخت کرده الان داره ول ول میگرده و به ریش ملت ایران میخنده. آقای خامنه ای، آقا شما اینا رو نمیبینید؟ آیا شما اینا رو نمیشنوید؟
میخواستم بگم به آموزگاران و معلمانی که تظاهرات کرده بودن زحمت نکشین، فایده ایم نداره. آقای خامنه ای به کی برسه؟ چند کشور داره؟ 5 کشور رو خرج میده: عراق، لبنان، فلسطین، سوریه، یمن. خب شما ده کشور آخرین که باید کمکتون کنه، یعنی که به فکر شما نیستن. یعنی 70% از پول مردم ایران رو به خارج میدن یا تو جیب خودشونه.
فقط من متاسفم که همه صدا مخالفا پخش میشه، هیچ وقت صدایی از موافقای هم پخش نمیشه. یه واقعا رادیو فردا یه رادیو بی‌طرفی است، یا لااقل 20% هم بی‌طرفه، لااقل 20% صدا موافقای هم پخش بکنی. این کسایی که میگن مردم تو سطل آشغالی دنبال خوراکی میگردن، دنبال غذا میگردن، واقعا بی‌انصافی تا کی؟ تو کشور ما همچی چیزی اصلا وجود نداره. ما دنبال کارگر داریم، شب و روز میگردیم، التماس میکنیم، مجبوریم ایرانی بیاریم، افغانی بیاریم برای اون کار بکنه. تو ایران کار هست، پول هست، درآمد هست، ولی برای افرادی که زرنگ باشن کار بکنن. این واقعا تأسف باره برای آدمایی که انصافو ندارن.
آقای استاندار فارس، آقای شهردار شیراز، آیا این طریق کشتن سگها در استان و شهر شما به همون صورتی است که پیشوای شما آقای خمینی قولشو میداد، کرامت انسانی؟ آیا این از کرامت انسانی شما؟ واقعا شرم بر کسانی که این کارو شروع کردن، واقعا شرم بشود.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12. و ما بیش از یک ماه پیش وزیر کشور جمهوری اسلامی نسبت به ورود پولهای کثیف در بخش سیاست ایران هشدار داد. اکنون وزیر دادگستری نیز با تکرار این موضوع بر نگرانی عمیق خود در این باره تاکید کرده است. بشنویم از شاهین بشیری.
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر اینکه قوانین روشنی برای مشخص بودن هزینه‌های انتخابات وجود ندارد، افزود بیشترین پول‌های کثیف در انتخابات پارلمان‌ها خرج می‌شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مصطفی پور محمدی پنجشنبه شب گفت در انتخابات گذشته پول‌های زیادی خرج تبلیغات شده، اما به دلیل نبودن روال قانونی امکان نظارت نبوده است. وی گفت دولت موظف است با هر پول سالم و ناسالمی که منجر به بی‌نظمی انتخاباتی شود مبارزه کند. به گفته وزیر دادگستری، وی این مشکل را با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز مطرح کرده بود و برای حل سریع آن به دنبال راهکارهای اساسی است. مسئله پول‌های کثیف و احتمال ورود این نوع پول به عرصه انتخابات را اولین بار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال 93 مطرح کرد.
پول کثیف جریان کثیف اقتصادی ایجاد میکنه. وقتی این پول کثیف میاد در جریان اقتصاد کشور قرار میگیره، میتونه در حوزه‌های سیاست دخالت بکنه، میتونه در انتخابات دخالت کنه، میتونه در خرید و فروش آرا دخالت کنه، میتونه در اداره نشریات دخالت کنه، میتونه در همه مسائل. پول کثیف به دنبال حفظ خودشه، بنابراین ما این پول کثیف رو باید کنترل کنیم.
صحبت‌های آقای رحمانی فضلی بلافاصله با واکنش تنی چند از مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شد. از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، گفت
وزارت اقتصاد دارایی اونجا کارگروهی هستش که موظف هستن با دستگاه‌های دیگه، البته همکاری با دستگاه‌های دیگه، احیانا ردیابی بکنن پول‌های کثیف را.
پس از معاون اول قوه قضاییه، این بار نوبت علی لاریجانی رئیس مجلس بود که با لحنی انتقادی نسبت به وزیر کشور گفت:
اخیراً یکی از وزرا دو بار مطلبی دال بر ورود پولهای قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از این چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده، اعلام کنند. این گونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟ مگر مملکت قانون ندارد؟ اگر کسی از این گونه اقدامات اطلاعی دارد، باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود.
رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی در پاسخ علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: قانون به تنهایی کافی نیست. به گفته وزیر کشور، قانون وجود داشت اما شهرام جزائری به وجود آمد. قانون وجود داشت و فساد 3000 میلیاردی رخ داد. قانون وجود داشت و بابک زنجانی‌ها به وجود آمدند. رحمانی فضلی معتقد است
اگر اجرا، نظارت و قانون در کنار هم باشه، ما میتونیم با این جریانات مبارزه کنیم.
به گفته آقای پور محمدی وزیر دادگستری، نزدیک شدن کانون ثروت به قدرت فساد آفرین است. وی افزود متاسفانه در برخی موارد افرادی با نیت اینکه این مبالغ را از طریقی به کانون قدرت تزریق کنند، به دنبال حمایت کننده برای خود هستند. پس از سخنان آقای رحمانی فضلی، تعدادی از نمایندگان مجلس به وی اعتراض کردند و حتی 30 نماینده با امضای نامه‌ای خواستار احضار او به مجلس برای توضیح درباره گفته‌هایش شدند. در این حال مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی با بیان اینکه از آذر ماه سال 1393 قرار است قانونی برای مبارزه با پولهای کثیف تصویب شود گفت: این قوانین بعد از تایید آیت الله خامنه‌ای با عنوان لایحه از طریق دولت به مجلس ارائه خواهد شد که پس از تصویب نمایندگان اجرایی می شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نخستین سفر یک وزیر امور خارجه از استرالیا به ایران پس از 12 سال روز شنبه انجام می شود. بازگشت پناهجویان ایرانی که خواست خانم وزیر است و پرونده هسته‌ای از جمله محورهای گفتگوهای وزیر امور خارجه استرالیا با همتای ایرانیش اعلام شده است. بیشتر بشنویم در همین باره از وحید پوراستاد.
وزیر خارجه استرالیا روز شنبه 29 فروردین ماه به تهران سفر می‌کند تا علاوه بر مسائل مختلف سیاسی درباره بازگشت پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها در استرالیا رد شده است با مقامات ایران گفتگو کند. چند روز قبل نخست وزیر استرالیا گفته بود ایران باید اجازه دهد پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها در استرالیا رد می‌شود به کشور خود بازگردند. سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر هم از جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا خواسته به مقامات ایران برای رفع موارد نقض کننده حقوق شهروندان این کشور که منجر به فرار آنها از ایران می‌شود فشار بیاورد. آمار رسمی که اواخر ماه مارس منتشر شده نشان می‌دهد که از 1848 نفری که در بازداشتگاه‌های مهاجرتی استرالیا به سر می‌برند، حدود 20% ایرانی‌اند. همچنین چندین هزار ایرانی نیز با روادید موقت در استرالیا به سر می‌برند و منتظر پاسخ نهایی درخواست پناهندگی خود هستند. اما با این حال سفیر ایران در استرالیا می‌گوید جزو اولویت‌های برنامه دیدار وزیر خارجه استرالیا با مقامات ایران نیست. او سفر خانم بیشاپ به تهران را فرصتی برای ایجاد روابط جدید میان دو کشور دانسته است. این نخستین سفر یک وزیر خارجه استرالیا به ایران پس از 12 سال محسوب می شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد استرالیا از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 استقبال کرده. وزیر خارجه استرالیا در همین زمینه با اشاره به بیانیه اخیر لوزان گفته این هم گام مهمی به سوی یک توافق نهایی است که نگرانی های بین المللی را نسبت به برنامه هسته‌ای ایران برطرف می کند، اگرچه جزئیات بسیاری وجود دارد که باید حل و فصل شود. بیانیه هم که وزارت خارجه استرالیا منتشر کرده عنوان می‌کند که وزیر خارجه این کشور درباره مسئله هسته‌ای و دیگر مسائل مهمی که استرالیا نسبت به آنها دغدغه دارد با همتای ایرانی خود گفتگو خواهد کرد. وزیر خارجه استرالیا در سفر یک روزه به تهران علاوه بر محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامی دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش وبسایت‌های خبری در ایران، عبدالحسین وهاجی سفیر ایران در استرالیا درباره ارزش مبادلات تجاری ایران و استرالیا در دوران تحریم گفته، ایران و استرالیا سال گذشته میلادی 300 میلیون دلار مبادلات تجاری داشتند که ارزش صادرات استرالیا به ایران 270 میلیون دلار، اما میزان صادرات ایران به استرالیا تنها 30 میلیون دلار بوده است.
بله و میرسیم به آخرین گزارش این بخش. نمایشگاه جهانی موسیقی فعالیت 4 روزه خود را از چهارشنبه همین هفته در شهر فرانکفورت در آلمان آغاز کرده. در این نمایشگاه بیش از 1300 شرکت تولید کننده انواع و اقسام سازهای موسیقی از 51 کشور دنیا از جمله ایران شرکت کردند. در نمایشگاه امسال یک ایرانی سازنده آلات موسیقی در آلمان هم دو ساز ابداعی به ثبت رسیده خود را ارائه کرده. همکار ما شهرام میریان.
همه ساله در اوایل فصل بهار بزرگترین نمایشگاه ابزار آلات موسیقی و فناوری های مربوط به این هنر در شهر فرانکفورت آلمان شروع به کار می کند. انواع و اقسام سازهای زهی، مضرابی، بادی و کوبه‌ای، پیانو و کیبورد، کتاب و نوت موسیقی، نرم افزار و سخت افزار، آخرین فناوری‌ها در پیوند با نورپردازی و صدابرداری کنسرت‌های بزرگ در تالارها و فضای باز از جمله تولیداتی هستند که از سوی بیش از 1300 شرکت و کارخانه از 51 کشور دنیا از جمله ایران در نمایشگاه جهانی موسیقی در شهر فرانکفورت عرضه شده. برپایی ده‌ها کارگاه آموزشی، نشست‌هایی در معرفی فناوری‌های تازه، برگزاری کنسرت و اجرای موسیقی از سوی نوازندگان سرشناس از جمله برنامه‌های جنبی این نمایشگاه است. همزمان با گشایش نمایشگاه موسیقی، خبرگزاری آلمان در گزارشی نوشت در سال گذشته میلادی شهروندان آلمان نزدیک به 1 میلیارد یورو ساز خریداری کردند. در نمایشگاه امسال موسیقی در شهر فرانکفورت یک ایرانی سازنده ساز در آلمان هم به نام مجید کرمی دو ساز ابداعی خود را ارائه کرده. او 35 سال است در این راستا فعالیت دارد و تنها ایرانی است که در آلمان دارای کارگاه رسمی تولید ساز است. مجید کرمی در 10 سال گذشته 12 ساز ابداع کرده و آنها را در آلمان و اسپانیا به ثبت رسانده. آقای کرمی درباره دو ساز تازه ابداعی خود که در واقع تکمیل کننده صدای دیگر آلات موسیقی است به ما اینطور گفته.
یکی از اونها هست به نام جینگل پپ که 3 تا زنگه که روی یه تیکه چوب وصل شده و این سیستمی که من اختراع کردم سیستم آهنگربایی اینه که شما اینو میتونید به همه سازا وصلشون کنید، مثلا روی دف، روی فریم درام، روی جنبه، روی هر سازی، و یه دونه کش حلقه‌ای روی اون هست که میتونید حتی به انگشت وصل کنید و موقعی که سازی زده میشه این زنگ هم بهش اضافه میشه که یک پله سازهای دیگر رو میندازه جلو. اینو من به ثبت رسوندم
در آلمان.
الان در آلمان از نمایشگاه که برگردم تو تمام اروپا این به ثبت خواهد رسید.
و ساز دیگه
یه ترکیبی از شیکر و همین جنگل و کاسکاریتا که یکی از اختراعات من بوده تو سال 2008 که اینو به ثبت رسوندم. این ستا رو ما با هم دیگه ترکیب کردیم که به وسیله نوار چسبنده این به ساز وصل میشه، مخصوصا برای کاخون امکانات صدا دهندگی ساز رو برای یک نوازنده بیشتر میکنه.
کاخون در واقع یه ساز اسپانیاییه،
اصلش از پرو میاد، فلامینکو چون استفاده کردن به نام ساز اسپانیایی معروفه. مثلا ساز کاخون تو تمام دنیا معروف شده، تو ایران الان خیلی هستن دنبال کاخون هستن.
در نمایشگاه جهانی موسیقی در شهر فرانکفورت شرکت صوت آزین به عنوان نماینده رسمی صنعت موسیقی در ایران هم حضور دارد و علاوه بر انواع و اقسام سازهای ایرانی نخستین نرم افزار آهنگسازی موسیقی ایرانی را هم ارائه کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم. 0042 02 21 12 21 12 شب و روز در اختیار شماست. و گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت دقیقاً 30 دقیقه بامداد شنبه 29 فروردین ماه به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که این بار به جای مجله هفتگی جامعه شنونده یک خانه یک زمین در اون خواهید بود که بیشترین سهم رو هم در دقایق پیش رو داره. اما اجازه بدید که نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو از مینا بهارمست.
با سلام دوباره، باراک اوباما روز جمعه گفت توافق نهایی هسته‌ای با ایران معاهده رسمی نخواهد بود، بلکه توافقنامه سیاسی است و نیازی به تصویب کنگره نخواهد داشت. آقای اوباما در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا در واشنگتن گفت تفسیر او از قوانین این است که رؤسای جمهوری نیازی به کسب مجوز از کنگره برای امضای توافقنامه‌های سیاسی با دیگر کشورها ندارند. باراک اوباما در این حال گفت طرح لزوم بررسی توافق نهایی با ایران در کنگره با تغییراتی که کرده مصالحه معقول است که باعث برهم خوردن مذاکرات با ایران نخواهد شد و او آن را امضا خواهد کرد. باراک اوباما در مورد لغو ممنوعیت فروش موشک‌های S-300 روسیه به ایران هم گفت متعجب است که روسیه تا این مدت هم برای لغو این ممنوعیت صبر کرده بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است وندی شرمن معاون وزیر خارجه همراه هیئت مذاکره کننده این کشور 20 آوریل 31 اردیبهشت برای انجام دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران به وین می‌رود. این مذاکرات در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 و ایران با حضور هلگا اشمیت مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا انجام می‌شود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از رسیدن به تفاهم بر سر کلیات در لوزان سوئیس اکنون تا 11 تیر ماه فرصت دارند بر سر جزئیات مذاکره کنند و به توافق نهایی دست یابند. باراک اوباما از رهبران شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرده است برای گفتگو درباره مسائل منطقه اواسط ماه آینده میلادی به واشنگتن بروند. به گزارش آسوشیتد پرس رهبران عربستان، کویت، بحرین، امارات متحده، قطر و عمان در 13 ماه مه به کاخ سفید دعوت شدند و روز بعد هم در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید جمع می‌شوند. بنابر این گزارش مسائل هسته‌ای ایران و بحران یمن محور این مذاکرات خواهد بود. جولی بیشاف وزیر خارجه استرالیا روز شنبه به تهران می رود تا درباره بازگشت پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها در استرالیا رد شده با مقام ایران گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری های نخستین سفر یک وزیر خارجه استرالیا به ایران در 12 سال گذشته است. در همین ارتباط وزارت خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرده است که وزیر خارجه این کشور درباره مسائل هسته‌ای و دیگر مسائل مهمی که استرالیا نسبت به آنها دغدغه دارد با همتای ایرانی خود گفتگو خواهد کرد. همزمان دیدبان حقوق بشر از جولی بیشاب خواسته است که به مقام‌های ایران برای رفع موارد ناقض حقوق شهروندان ایرانی که منجر به فرار آنها می‌شود فشار بیاورد. و وزیر آموزش و پرورش ایران روز جمعه از پرداخت مطالبات فرهنگیان تا پیش از هفته معلم در اردیبهشت سال جاری خبر داد. به گزارش شبکه خبر علی اصغر فانی گفته است که مطابق رتبه‌بندی حقوق دریافتی معلمان از 60,000 تا 600,000 تومان افزایش خواهد یافت. سخنان وزیر آموزش و پرورش ایران یک روز پس از تجمع سکوت هزاران معلم در حدود 40 شهر ایران بیان شده است.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. نوبت میرسد به برنامه زیست محیطی رادیو فردا، یک خانه یک زمین، که کاریست از آزاده اسدی. از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب رادیو فردا سپاسگزاریم. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و توصیه میکنیم که مجله بامدادیمون رو، مجله بامدادی رادیو تلویزیونی ما رو، صبحانه با خبر رو از دست ندهید. خدا نگهدار یکی که شما باد شب دلپذیری داشته باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه مجله محیط زیست رادیو فردا هستید.
آزاده اثری هستم و این هفته با دو موضوع دیگه با شما خواهم بود. افزایش مجازات شکار غیر مجاز و کشته شدن 4 پلنگ در 20 روز نخست سال.
باید برای هر گونه جانوری یه زیستگاه مطمئنی داشته باشی که بدونی برای ابد میتونه آسوده زندگی کنه.
و شرایط آبهای زیرزمینی در ایران که از دید کارشناسان غیر ایرانی اصلا مناسب نیست.
این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده.
یک خانه، یک زمین.
20 روز که از فروردین ماه نخست سال جدید گذشت، شمردن پلنگ‌های کشته شده شروع شد. رسانه‌ها با توضیح جزئیات از چگونگی کشته شدن 4 پلنگ در کمتر از 3 هفته در سال جدید نوشتند. از برد سیر کرمان تا جاده شیراز به سمت کازرون و از استان کهگیلویه و بوی رحمت تا استان ایلام. در همه این نشانی‌ها جسد پلنگ‌هایی دیده شده که توی فهرست در معرض خطر انقراض اتحادیه جهانی حفاظت از محیط زیست قرار دارند. تصادف در جاده و شکار از دلایل اصلی کشتن این گونه خاص جانوری در هفته‌های نخست فروردین امسال بود. مثل سال گذشته که به همین دلایل 11 پلنگ در ایران کشته شدند. آخرین مورد که به رسانه‌ها راه پیدا کرد، شکارچی یک که در شهرستان ایوان در استان ایلام با جسد پلنگی که چشمش رو درآورده عکس یادگاری گرفته. مازیار سلیمان نژاد، رئیس سازمان محیط زیست استان ایلام، در گفتگو با شبکه خبر گفت که این شکارچی بازداشت شده.
با توجه به اینکه گونه‌های نظیر پلنگ در واقع آسیبی رو برای دامداران ندارند و اینها در قلمرو خودشون فقط زیست می‌کنند، رعایت‌های لازم و ملاحظات لازم در خصوص اینها در نظر گرفته بشه و انشاءالله گونه‌هایی که در معرض خطر انقراض هستند و جمعیت محدودی رو دارند از شکار اینها جلوگیری بشه و قطعاً شکار همچین گونه‌هایی که استفاده‌هایی از نظر غذایی و مصارف دیگه برای افراد نداره جز اینکه برای به قصد لذت و تفریح باشه هیچ علت دیگه‌ای ما برای این نمی‌دونیم.
ناآگاهی دامداران و کشاورزان از این قانون که سازمان حفاظت محیط زیست هزینه خسارت احتمالی رو که پلنگ با از بین بردن گوسفند و بز اونها به وجود میاره میپردازه یا کند بودن روند اداری پرداخت این خسارت باعث میشه اونها خودشون دست به کار بشن و پلنگ ها رو بکشند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگوی با روزنامه اعتماد از نبود مجازاتهایی گفته که شکارچیان یا روستاییان رو از رفتن سراغ این گونه نزدیک به انقراض دور کنه. او گفته باید مجازاتهایی وجود داشته باشه که شکارچی ها دیگه جرأت عکس گرفتن با لاشه پلنگ و بقیه حیوانات نداشته باشند. مجازات اما کلمه و روشیه که بیژن فرهنگ درشوری پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران با اون کاملا مخالفه.
مجازات محیط زیست و حیوانا نگه نمی داره. چرا مردم ها به کمک هنرمندامون آموزش ندید؟ 40-50 تا کانال تلویزیونی داره جمهوری. یک برنامه جذاب محیط زیستی که شما نتونید چشمتونو از روش بردارید. شما نمی بینید تو این 40-50 تا کانال. هر جای ایران با مردم خوب صحبت کردیم، اعتمادشون رو جلب کردیم، همکاری کردیم. آدم های مورد احترام بیان با محیط زیست همکاری کنن، صحبت کنن، شاعر، نقاش، هنرمند، کسایی که مردم بهشون اعتماد دارن. شما دوباره میخواییم برین سیستم قضایی و بگیر و ببند و نمیدونن چی نشد که.
بعضی از کارشناسان محیط زیست معتقدند آمار و ارقام مربوط به کشتن پلنگ‌ها در ایران به دلیل کمیاب بودنش در رسانه‌ها بیشتر مطرح میشه، اما کشتار بقیه گونه‌های حیات وحش فراوان‌تره. بخش زیادی از این مرگ‌ها به جاده‌هایی برمی‌گرده که در میان جنگل‌ها یا زیستگاه‌های طبیعی کشیده شده و ماشین‌هایی که بی‌محابا در مسیر خودشون در حرکتن و ناگهان جان یک حیوان فقط برای عبور از جاده گرفته میشه. بیژن فرهنگ درشوری که از سال 1350 خورشیدی با تأسیس سازمان حفاظت محیط زیست در ایران در این سازمان مشغول به کار شده، از روش نگهداری از گونه های جانوری مشخصی میگه که براشون زیستگاه منحصر به فردی در نظر گرفته شده بود.
اون موقعی که محیط زیست رو در ایران درست کردیم، تو تو خاورمیانه هیچ کس نمیدونست محیط زیست چیه. ما گونه در خطر انقراض نداشتیم. گونه جانوری، پرنده، پستاندار، خزنده، غیره که نگران سرنوشتش بشیم نداشتیم، برای اینکه بیش از 10 میلیون هکتار حفاظت شده و پارک ملی و غیره داشتیم. باید برای هر گونه جانوری یه زیستگاه مطمئنی داشته باشیم که بدونیم این گونه جانوری اونجا برای خودش برای ابد میتونه آسوده زندگی کنه و ادامه نسل بده. لازم نیست بریم کارشناس از خارج بیاریم، از همین شکاربان ها، محیطبان ها، کارشناس هایی که 50 تا 56 اینجا کار می کردن بپرسن، بگن شما چه کار کردین که اون موقع در خطر انقراض نداشتیم.
با این همه مسئولان میگن هنوز بودجه‌ای که سال گذشته درباره اون قول و قرارهای مطرح شد تا مسیر جاده گلستان که یکی از بزرگترین دلایل تصادف خودرو با گونه‌های جانوری تغییر پیدا کنه تأمین نشده. گلستان از معدود مکان‌های سبز ایرانه که زیستگاه پلنگ ایرانی محسوب میشه.
یک خانه، یک زمین.
به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، خشکسالی‌های سال 93 خسارت‌های زیادی به تالاب‌های کشور وارد کرده، اما بارندگی‌های اواخر سال و اوایل فروردین ماه تونسته به احیای اونها کمک کنه. معصوم ابتکار در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران گفته تالاب‌های فراه و هیرمند از خشک شدن نجات پیدا کردند و به گفته او آبگیری هورالعظیم خوزستان در حال اجراست. او درباره حل مسائل دریاچه ارومیه رو به خشک شدن در سال جدید هم ابراز خوشبینی و امیدواری کرده. بستان شاه‌های غیرمجاز در اطراف تالاب پریشان در استان فارس و دریاچه ارومیه هم از جمله خبرهایی هست که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با شروع کار این سازمان در سال جدید گفته. چاه‌های غیرمجاز همون‌هایی هستند که آب‌های زیرزمینی رو در اطراف دریاچه‌ها و رودخانه‌ها پمپ می‌کنند و کشاورزان و باغداران برای آبیاری به یکی دوتای اونها بسنده نمی‌کنند. ورود فاضلاب شهری، صنعتی و پساب‌های کشاورزی هم در بعضی از این شهرها از طریق همین چاه‌ها تهدید جدی برای آب‌های زیرزمینی در ایرانه. مایکل کامپانا، استاد دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا و متخصص آب‌های زیرزمینی و مدیریت منابع آب که به ایران رفته و در مورد شرایط بحرانی آب در ایران پژوهش کرده، در این زمینه میگه:
The groundwater situation in Iran is not good. Of course,
شرایط آب‌های زیرزمینی در ایران خوب نیست. ایران کشور خشکیه و رودهای بزرگ و پرآبی مانند شمال آمریکا و بعضی شهرهای پرباران اروپا نداره. برای همین ایرانی‌ها بیشتر از آب‌های زیرزمینی استفاده کردن. مطمئن نیستم که چقدر استفاده از این آب‌ها در ایران منظم و باقاعده است.
How well groundwater use is regulated in Iran.
به گفته او این مسئله یا مشکلیه که همه جا وجود داره و در کشورهایی با مشخصات ایران بارزتره.
When the surface supplies start to go get low or seem to get low, people start drilling wells.
یکی از مشکلاتی که همه جا وجود داره اینه که وقتی آب‌های سطحی پایین میرن و دسترسی به اونها کم میشه، مردم شروع به کندن چاه میکنن.
And we're seeing this going on in California right now.
این اتفاق در کالیفرنیا هم افتاده، ایالتی که در آمریکا وسط خشکسالی ترسناکی گیر کرده. کشاورزان نمیتونن آب کافی به دست بیارن، برای همین چاه‌های عمیق میکنن. بعضی از این چاه‌ها دست کم 1000 متر عمق دارن که خیلی زیاده، اما راه دیگه‌ای نیست. برای همین موقعیت آب‌های زیرزمینی مدام بدتر میشه. این جریان چند سال پیش در هند افتاد. کشاورزان برای رسیدن به آب مدام چاه حفر کردند، انگار فردایی وجود نداره و سطح آب‌های زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرد. این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده. با اینکه من دانش زیادی درباره این موضوع در ایران ندارم، اما احساس میکنم مدیریت کافی و درستی در مورد آب‌های زیرزمینی در ایران وجود نداره.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که یکی از مسئولان همین حوزه برای مدیریت منابع طبیعی کشور هم است، از افزایش آموزش و آگاهی کشاورزان در سال گذشته گفته، به خصوص در 34 روستا که به گفته او برای اصلاح الگوی کشاورزی و آبیاری تلاش شده. به گفته او اضافه شدن 41 روستا به این برنامه در سال جدید وضعیت برگشت آب به سفره‌های زیرزمینی دریاچه ارومیه را بهبود خواهد داد. نظرتون رو در مورد شرایط آب‌های زیرزمینی در ایران و همینطور افزایش مجازات شکار غیر مجاز برای ما بنویسید به نشانی زیست@radiofarda.com.